بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته دو دلیل از ادله ای که بر قابل فهم بودن قرآن کریم برای عموم انسانها اقامه شده است، دو دلیل را نقل کردیم که هر دو دلیل را مرحوم علامه طباطبایی در کتاب قرآن در اسلام مطرح کردن. دلیل اول این بود که از آنجا که قرآن کریم در قالب زبان بیان شده است و مقوله و سنخش مقوله و سنخ یک امر کلامی و زبانی است، مثل بقیه کلام ها و زبان ها می تواند مقاصد خود را بیان کند و از این جهت فرقی با سایر کلام ها و زبان ها ندارد. اگر مزیتی نداشته باشد در رساندن مقصود، قطعا نقصانی در این جهت ندارد. حالا اینکه البته چه قواعدی و اصولی باید به کار برده شود تا انسان بتواند مقاصد و معانی قرآن را بفهمد، این بحث بعدی است. فعلا سخن در قابل فهم بودن برای عموم انسان هاست. عرض کردیم که این فرمایش ایشان ریشه قرآنی دارد. آیه دوم سوره مبارکه یوسف و آیه سوم سوره مبارکه زخرف منشأ و اساس همین بیان ایشون هست، چون در هر دو آیه خدای متعال می‌فرماید ما قرآن را در زبان عربی یا به صورت زبان عربی نازل کردیم. انا انزلناه قرآنا عربیا، در آیه دیگر انا جعلناه قرآنا عربیا. چرا؟ برای اینکه لعلکم تعقلون. خب معلوم است که مخاطب فقط مؤمنان که نیستند، لعلکم یعنی همه کسانی که در اون زمان می توانستند مخاطب قرآن باشند و یا در زمانهای بعد، یعنی همه انسان ها. پس چون مخاطب عموم انسان ها هستند، فلسفه این که قرآن در قالب زبان ریخته شده است، فهمیده شدن است برای انسان ها، خب بنابراین معلوم می شود که این فهم پذیری همگانی و عمومی است. دلیل دوم همین بود که در قرآن کریم در بسیاری از آیات عموم انسان‌ها یا حتی کافران یا کسانی که هنوز به قرآن ایمان نداشتند، مشتکان، اهل کتاب، اینا مخاطب قرار گرفتند و خدای متعال مقاصد خود را برای اونها بیان کرده و با اونها احتجاج کرده است. اگر فرض کنیم که این آیات قرآنی برای مشرکان، برای کافران، غیر مؤمنان قابل فهم نبوده است، این گونه خطاب لغو خواهد بود و به حکم عقل در فعل الهی لغو راه نداره. پس قطعا اونها می فهمیدن معنا و مدلول کلام الهی رو می فهمیدن.
این
نه اصلا خود غیر مؤمنان مخاطب واقع شده اند. از بکنم میفرمان که در خود آیات فرموده است یا ایها الناس، یا ایها الذین کفروا، یا ایها الکافرون، امثال این خطاب هاست، یا بنی اسرائیل، یا اهل الکتاب. اصلا مخاطب مستقیم غیر مؤمنین هستن. فرجی میفرمایید چون مخاطب اصلا غیر مؤمنین. اولا حالا فرض بگیریم که اونجاهایی که مخاطب مؤمنین هستن، وقت مؤمنین وقتی که میخواهند این سخنان را برای غیر مؤمنین نقل کنند، آیا حرف خودشون را به اونا نقل میکنند یا میگویند این کلام الهی است؟ اگر بگویند که این حرف ماست، خب میگن حرف شما برای ما چه اعتباری داره؟ نمیتوانند با بیان سخن خودشان و حرف خودشان اونها را به توحید یا به خدا دعوت کنن. اگر بگوین نه این کلامیست از خداوند، بگوین خب کلام خداوند را به ما بدید، ما ببینیم میفهمیم یا نمیفهمیم، یعنی اون اصلا درست نیست. خب اینا را عرض کرده بودیم. دلیل سومی که ایشان آورده اند میفرماین در آیات قرآنی انسان‌ها به تدبر در قرآن دعوت شدند. حالا آیاتش را در جلسات گذشته گفتیم، دو سه تا آیه شاخص در این موضوع هست که یکی همان آیه مبارکه 82 سوره نساء هست که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، سوره نساء آیه 82، که قبلا این آیه را مفصلا بحث کرد در بحث اعجاز. و نیز آیه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اینم یک آیه بود که قبلا عرض کردیم در این باره، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه وسلم آیه 24. یکی هم کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب، سوره صاد آیه 29. خب حالا این آیات رو ما داریم که انسانها به تدبر در قرآن دعوت شده اند. ایشان میفرماید اگر آیات قرآن برای بشر قابل فهم نبود و بشر نمیتوانست از راه تفکر در آیات قرآن معانی و مدالیل آیات را بفهمد، دستور به تدبر و تفکر در آیات لغو و بیهوده بود. خب وقتی که فرض، اگر فرض این باشه که قرآن کریم برای انسان‌ها قابل فهم نیست، و بالا هر چقدر تدبر بکنن که نتیجه ای داره؟ پس اول باید این در واقع پیش فرض تدبر، توصیه به تدبر و تفکر، مبنا و اساسش اینه که این کلام و این کتاب برای شما قابل فهمه، منتها یه شرطی داره، حالا یه شروطی داره که از جمله اونها اینه که باید تدبر کنید، سطحی و به صلاح غیر دقیق با قرآن برخورد نکنید، با دقت برخورد کنید. این شرط فهمه. پس فهم پذیری اون هم برای عموم مفروغ عنه، پیش فرضه، لذا دستور تدبر داده شده. همون استدلال قبلیست، اگر فرض کنیم که قابل فهم نیست برای انسانها، پس تدبر چه فایده ای داره؟ این هم استدلال دیگری است در کتاب قرآن در اسلام صفحه 30 و 31. همین مطلب را در المیزان هم دارم، من عبارت المیزان هم یادداشت کردم. می‌فرماید ان الآیات التي تدعو الناس عامتاً من کافر او مؤمنین ممن شاهد اثر النزول او غاب عنه الى تعقل القرآن. اون آیاتی که عموم مردم را کافر و مؤمن، اونایی که اثر نزول بودن و اونایی که نبودن، همه را دعوت کرده است به چه چیز؟ الى تعقل القرآن و تأمله و تدبر فیه. و خاصتا قوله تعالی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. حالا این آیات، ان الآیات التي تدل تدعو الناس تدل دلالة واضحة على ان المعارف القرآنية يمكن ان ينالها الباحث بالتدبر والبحث. اینا دلالت بر این میکنه که انسان جستجوگر و بحث کننده، باحث، با تفکر میتونه معانی آیات را بفهمه. و یرتفع بهی، یعنی با این تدبر در قرآن یرتفع، رفع میشود، ما یترا من الاختلاف بین الآیات. اگر یه اختلاف بدوی هم به ذهن بیاد، با تدبر این اختلاف هم برطرف میشه. و الآیت فی مقام تحدی، این آیه از آیات اعجاز قبلا بحث کردیم، در مقام تحدیه. ولا معنا لارجاع فهم معان الآیات الى فهم الصحابه و تلامذتهم من التابعین حتی الى بیان النبی صلی الله علیه و سلم. این را دارد نقد میکند نظر اون گروهی از اهل حدیث و اهل ظاهر را که میگویند برای فهم قرآن باید به سخنان صحابه و تابعین و سلف رجوع کنیم، تفکر و تأمل نمیتونیم بکنیم، یا به سخنان پیامبر رجوع کنیم. شاید اون را نقد میکنه. فهمید که این آیه در مقام تحدیه. یعنی چی؟ یعنی میخواد حقانیت قرآن را اثبات کنه. در مقام اثبات حقانیت قرآن و حقانیت پیغمبره. با کی تحدی میکنه؟ با مشرکان و با کافران و منکران نبوت. با اونا تحدی میکنه. حالا به اونا بگیم آب برای فهم قرآن که اختلاف نداره به ابن عباس رجوع کنید، به ابن مسعود رجوع کنید، به جابر بن عبدالله انصاری رجوع کنید، مثلا به صحابه. چی تحدی میشیم؟ ما اینا رو قبول نداریم اصلا. ما خودمون از اینا بالاتریم، اهل لسان، اهل زبان، اینا در حد اونا هستیم. چه معنی داره که بگه قرآن معجزه است، اختلاف نداره؟ میخواید بفهمید اختلاف ندارد، بیاید به صحابه رجوع کنید، به تابعین رجوع کنید. چه معنی داره؟ حتی میفهمد الا بیان النبی. داد با کافران تحدی میکنن که آقا این کلام کلام بشر نیست، این کلام معجزه است، الهی است. از کجا معلوم میشه؟ چون اختلاف درش نیست. از کجا بفهم اختلاف نداره؟ موارد ظاهری که اختلاف داره که برای حل این اختلاف پیغمبر رجوع کنه. پیغمبر میگه نه، این اختلاف نداره. میگه این درست نیست، اما تحدیه. چرا؟ فإنما یبینه یا بینه، اون چرا که حالا پیغمبر بیان بکند درباره قرآن، اما ان یکون معنا یوافق ظاهر الکلام، یا وقتی که پیامبر اختلافات رو میخواد رفع کنه با استفاده از خود آیات، مثلا میفهمد بله این آیه این رو میگه، اون آیه این رو میگه، شما به هر دو دقت کنید، اختلاف نیست. شما چون دقت نکردید، آیات رو نگاه نکردید، یکی گزینشی خیال کردی اختلاف است، تأمل کنید، اختلاف نیست. یعنی با خود قرآن حالیشون میکنه که اختلاف وجود نداره، یا اینجوره بیان پیغمبر یا اینطوره. فهو مما یؤدی الیه اللفظ ولو بعد التدبر و تأمل و البحث. پس اگه اینطور باشه، این از خود لفظ فهمیده میشه، منتها یه خورده تدبر و تأمل میخواد. یه وقت فهمیده میشه خیلی ظاهره، یه وقت نه، خود باید تأمل بکنید. اگه اینجوره پس از خود قرآن فهمیده میشه، منتها تدبر بکن. و اما ان یکون معنا لا یوافق الظاهره، اگر نه یه معنای پیغمبر بیان میکنه که با ظواهر قرآن سازگاری نداره. ولا ان الکلام یؤدی الیه، نه با تأمل از قرآن فهمیده میشه و نه از ظاهر قرآن فهمیده. اگه اینجور نباشه فهم ما لا یلائم التحدی، خصوص این آیه ها، خصوص این آیه تحدی ایشون رو این تاکید داره، با تحدی سازگاری نداره. میگن پس معلوم شد که این کلام اختلاف آمیزه. اگر بخوای بگوی اختلاف ندارد، خودش باید برای ما روشن بگه اختلاف ندارد. اگر نتوانون، یعنی پیامبر نتواند بیان بکند که نه آجان دقت کنید این آیات رو کنار هم بگذارید، اختلافی نداره. اگه اینجور نباشه خب میگن اختلاف بس داره، هر کلام دیگه ای را میتونه کسی دیگه جوری معنا کنه، اختلافش برداره. خودش باید جوری باشه که بفهمیم اختلاف نداره، ما اشتباه میکردیم، تسرع کردیم، تساهل کردیم، دقت کنیم میتونه اختلاف نداره. این بیان الله است. فهو من مالا یلائم التحدی ولا تتم به الحجه و هو ظاهر، حجت تمام نخواهد شد و این مطلب ظاهره. اینم چون بیان خودی کامل تر از فرمایششون بود عرض کردم. المیزان جلد 3 صفحه 84. پس این شد 3 تا دلیل از ادله ای که مرحوم علامه طباطبایی در این باره آوردن. یکی دو تا استدلال هم در تکمله به نظر می رسه عرض میکنیم، اون رو ملاحظه بفرمایید. 4 نخیر در جلد 3 المیزان قبلن هم محضرتون عرض کردم، اول جلد 3 با آیه 7 سوره آل عمران هست. سوره آل عمران که آیه 7 بحث محکم و متشابه هست، آیه معروف هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات، که آیه مهم مفصلی است. ایشان اینجا به بحث پرداخت، خیلی مفصله و خیلی آموزنده است. حالا انشاءالله در خلال مباحث اگه لازم شد فرمایشات ایشان بالاخره متعرض میشه استفاده میکنه. چرا قرآن متشابه دارد؟ این بحث مهمی است. چرا قرآن بخش آیاتش متشابهاته؟ اقوال مفسرین را نقل فرمودند و بعد خودشون هم یک بیانی داره. محکم یعنی چه؟ متشابه یعنی چه؟ تأویل یعنی چه؟ و ما یعلم تأویله الا الله. حالا الا الله هست یا الا الله هست و راسخون فی العلم، تأویل را فقط خدا میدانه یا فقط راسخون یا صادقان میدانه. این همون نکاتی است که در این آدرس که عرض کردم، یعنی جلد 3 المیزان اینا آمده. المیزان خیلی کتاب ارزشمندی است، واقعا واقعا کتاب ارزشمندی است. هرچی بتوانید با این کتاب اونس پیدا کنید حقیقتا حظ و بهره داره. خب استدلال 4، دلیل 4 این است که عنایت بفرمایید، قرآن کریم نازل شده است برای هدایت. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، هدایتگر برای ناس هم هست، برای بشر، برای همه. خب حالا اولا هدایتگر بودن متفرع بر فهمیده شدن است، حالا به دلالت التزامی. اگر یک متنی، قانون، برنامه‌ای برای روشن کردن راه است، اون وقت مخاطبان نمی‌فهمند، رجوع می‌کنند نمی‌فهمند. چجور می‌شود راهنمای اونها باشه؟ قانون راهنما آنگاه راهنماست که قابل فهم باشه. پس وقتی خودن ناس است، قابل فهم برای ناس هم هست. یک. ثانیاً وقتی می‌فرماید هدن للناس، اطلاق دارد هدایت در همه زمینه‌هایی که مربوط به امر هدایت میشه، یعنی بالاخره آدم باید یه چیزی را براش مبهمه روشن بشه دیگه، هدایت. پس هدن فی جمیع المجالات المتعلقه بالحیات الفکریه والعملیه الانسانیه اجمالا. اطلاق داره دیگه، هدایتگر است برای انسانها در همه زمینه ها. خب یکی از مهمترین زمینه ها و مجالات همینه که خود قرآن رو بفهمیم. پس اولا هدایتگری متفرع است بر فهمیدن، پس آیه دلالت میکند که هدن للناس است، یعنی قابل فهم است برای مردم. و ثانیا هدایتگر است از و مطلقا در همه زمینه ها. یکی از زمینه های مهم هدایت همینه که خودشو بفهمیم، پس هدایتگر به سوی خودش هم هست، یعنی یهد الناس الی مقاصدهی و من طریق مقاصدهی الی سایر المجالات. در واقع اینطوری میشه، یهد الناس فی حیاتهم العقلیه و الاخلاقیه و الاجتماعیه و الدنیویه و الاخرویه. امروز مثل این که موج عربی ما قوی شد، همین اینها باشان خدا رحمت کند مرحوم اطلاعی مشکنی، از جمله اساسیتی که خیلی در صحبتهاشون عربی استفاده می کردن اونشون بود طلیق اللسان، خدا رحمت کند. منشون تفسیر می فرمون در مدرسه امام حسن عسکری قبل از انقلاب، یک مرتبه می رفت به عربی صحبت کردن، فارسی صحبت می کرد ولی شروع می کرد به عربی، خیلی هم فصیح صحبت. خب پس این به دو جهت عرض کردم که این آیه هم می تواند روشنگر این بحث ما باشه. این هم یکی. دلیل دیگر این است که خداوند متعال قرآن را نور توصیف کرده است. حالا این هم در آیات متعدد. یک جا می فرماید و انزلنا الیکم نورا مبینا، سوره نساء آیه 174. خب این تشبیه که نور است، حالا البته ممکنه تشبیه هم نیست، واقعا نور است. حالا در یک قدم اول میگیم تشبیهه، یعنی ما نور حسی را مبنا قرار بدهیم، اون وقت قرآن که نور است یعنی تشبیه شده است مثلا به نور حسی. البته ممکن است که دارن درستش هم همینه که نور که فقط نور حسی که نیست، نور حسی مصداقی از نور است. نور یعنی بالاخره روشن، حالا به فارسی میگه چیزی که روشنه و اطراف خودش هم روشن میکنه، لذا فلاسفه وجود را میگن نوره، هستی وجود میگن ظاهران به ذاتهی مظهران لغیرهی. نور حسی هم ظاهران به ذاتهی مظهران لغیرهی است دیگه، درسته؟ پس حالا چه تشبیه باشد چه حقیقت باشه فرق نمی کنه. و انزلنا الیکم نورا مبینا، حالا این دیگه قیدش هم مبینم هست در واقع تأکید. خب اگر نور است پس روشن است دیگه، چطور می شود که روشن نباشه، مبهم باشه، نامعلوم باشه و در این حال مجهول باشد و نور باشد؟ نمیشه. این در واقع نورانیت قرآن به خاطر این است که از مقوله علم دیگه، سمتش نورانیتش سمت نورانیت علمه، پس معلومه که نوره، اون وقت می تواند امور دیگر را هم روشنی ببخشه و فضای زندگی انسان رو روشن بکنه. و انزلنا الیکم نورا مبینا، یک آیه، و جاءکم من الله نور و کتاب مبین. حالا اونجا مبین وصف نور آمده بود، در این آیه شریف مبین وصف کتاب آمده، یعنی عد شده از کتاب مبین بر نور، یعنی همین کتابی است که در واقع اون بیانگر بودنه. مبین همینه که خودش روشن، روشنگرم هست، آشکار و آشکار کننده. سوره مائده این آیه دوم که خواندم، سوره مبارکه مائده آیه 15. یک حدیث هم اگر از تای توکلی زود بخوانم اینجا در ذیل حال همین معیر این مطلب، از امام صادق سلام الله علیه روایت شده است که فرمود من زعم ان کتاب الله مبهمون فقد هلک و اهلک، هر کس گمان کند بپندارد که کتاب الهی مبهم است، نامعلوم است، قابل فهم نیست، هم خودش هلاک شده و هم دیگران را هلاک کرده. بهار الانوار جلد 89 صفحه 90. خب حالا بفرمایید، اینا بخشی از ادله بود که می‌خواستیم فهم پذیری عمومی قرآن را بیان بکنیم. البته حالا راهکارش چیه، قواعدش چیه را عرض می‌کنم. قطعا ظاهرش همینه که در این ظاهر این کلام این است که چون لناس است، الیکم هست، لقد جا و انزلنا الیکم، این کم کی هست؟ که قرآن مردم دیگه، عموم مردم هست، جاکم هم همینطوره. پس بنابراین مدلول ظاهری این آیات اینه که قرآن کریم نور است برای عموم مردم، درسته؟ حالا ممکنه، البته ما گفتیم که سه سطح معنایی داره، دیروز عرض کردیم. اگر کسی بگوید که حالا میرسیم انشاءالله، یه بحثی است در روایات، چون روایاتی که مثل همینه که میفهمد من زعم ان کتاب الله مبهم هلک و اهلک، روایت هم میفهمد که در میشهد که هیچ چیزی ابعد از عقول ناس نیست من القرآن، اونم داریم. حالا ان شاء الله بحث روایات رو بعدسی خواهیم کرد که بالاخره چی میشه ابعد از عقول ناس قرآن. پس نمیفهمند، نه این است که میفهمند طبق این ادله، میفهمند ارجاع دادن به قرآن، حتی کلمات خودشون را فهمدن، روایات ما رو هم ارجاع به قرآن نما میرسید که اگر چنانچه مخالف قرآن بود رد کنید. پس معلومش مقیاس قرآن و قابل فهمه، و الله اگر قابل فهم نباشه چطور ارجاع بدیم به اون؟ اینا بیازماییم بفهمیم، متعارضین غیر متعارضین در روایات اینا هست. یا امام باقر اینجا فرمود که هر وقت یک مطلبی من میگم شاهدش از قرآن از من بخواهید. اینا را احادیثه، اینا باید برسیم که جمعش چی میشه، علامه به این پرداخته، دیگران هم پرداختن، اینا میرسیم. پس این ادلال اینا یک نکته هم عرض بکنم، یه چیزی هست، من یه خاطره تمام متاعبه شوخی هست واقعی است، ولی خب در این بحث ما قبل از انقلاب ما مثلا سال 56 و اینا، بله، بنده اطراف گل پایگان یک روستای بزرگی بود، اونجا تعلیم قرآن دسته بودم، تابستان از طرف مرحوم آیت الله عظما گل پایگانی، اونم آقایانی که شاید یادشون باشه قبل از انقلاب ایشان دارالقرآن داشتن و تابستانها طلاب میرفتن برای تعلیم قرآن برای بچه ها و نوجوان ها و اینا، خیلی هم خوب بود، چون اون وقت نظام که یک نظام تابوتی بود، مدارس و غیر مدارس و سینما ها و مطبوعات و مجلات و رادیو و تلویزیون و همه فساد پخش میکردن دیگه، انحراف نظام، مردم واقعا خیلی هم تشنه بودند و خلع بود، خیلی استقبال های خوبی میشد. من تابستان اونجا بودم، بعدم دیگه بس شد به ماه رمضان، ماه رمضان هم همونجا موندیم، مردم استقبال کردن، همونجا موندیم، خیلی جالب شد. حالا بگذاریم این بحثاش بمانه. الان یکی از شاگردای اون وقت دکتر هست، من خودم که رفته بودم مثلا سرما خورده بودم، دکتر عمومیتی که ایشون رفتن دکتر، اون وقت هم باهوش بود، یعنی در بین اون بچه های قرآن که میآمدن کلاس چیز بود، راهنمایی درس میخوام و باهوش بود، بله، برام دکتر شده، دکتر خوبی هم هست. مخصوص بعد گفتن که این روستا اون وقت برق نداشت. خب یه موتور برقی کسی آمده بود، موتور برقی درست کرده بود. بعد این برق ها گاهی خیلی ضعیف می شدن، موتور بود دیگه، ضعیف می شد، نورم خیلی کم می شد. یکی از این آمده بود برای اینکه این را یک کاریکاتور کشیده بود تو روزنامه، مثلا انتقادی ها، یعنی که این چه وضع برق است، حالا به این شکل این لام را کشیده بودن، بعد یه چراغ دستی هم گرفته بودن که زیر نور چراغ دستی لامپ ها ببینند. کاریکاتور اینجوری، یعنی وضع برق ما اینه، تازه باید یه چراغ برداریم خود لامپ ها را ببینیم. حالا اگه واقعا قرآن نور هست، ولی همه جاشو باید یه چراغ دیگه بیاریم تا روشن بشه. این میشه قصه همون چراغ درهای خونندگان خدا. پس قطعا در یک سطح از معنا همگانی است، نوره. بعد منطقه خب این مراتب داره، مقوله به تشکیک زوبوتون آره میگه یه جاهایش رو باید رفت سراغ منحوته و به خود پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، درسته ها، منطقه باید این سطوح رو از هم جدا کنیم که نگوییم که مطلقا هیچیش هم نمیفهمیم، این درست نیست، چون خودشون هم ارجاع از کردم دادن. حالا تفسیر اینا رو بیشتر بیان خواهیم کرد بعدا. بله قطعا برای اون مرحله اول، گام اول هدایت با گام اول معرفت تأمین می شود. قدم نهادن در مرتبه دوم هدایت نیاز به مرتبه دوم معرفت داره و حافظا قدم اول تأمین می شود. قدم اول البته در قدم در این حد خودش، در این حد حدیث داریم که یک شخصی آمد، اعرابی آمد پیش پیغمبر، عرض کرد که یا رسول الله علیه من ایمان آوردم، از قرآن برام بخوان. میدونید قصه‌اش را. پیامبر گرامی اسلام شروع کردن سوره تکاثر را براش خوندن. وقتی رسیدن به این آیه شریفه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، گویا دیگه بس من دیگه رفتم دیگه فهمیدم چه باید بکنم. اینطوریه. سوره زلزال. یعنی اینجور هست، این بگیره مطلب را میره دنبال مراتب بعدیش. یک کسی هم ممکنه همه راهی بخونه و حفظ کنه ولی که هم نگیره پیام قرآن را از یک مرتبه. پس بنابراین مرتبه بندی که بکنیم دیگه مشکلی نیست. مرحله دوم و سوم به خصوص. بله حالا میرسیم اینا انشاءالله عرض میکنیم، اگر حوصله کنید به اینا میرسیم. علامه مثلا علامه چواچوایی معروف است به این که میگوید ما قرآن را با قرآن میفهمیم، درست؟ ولی تصریح دارد تفاصیل احکام، تفاصیل قصص، تفاصیل معاد، استطاع را تصریح دارد میخوانه باشه، تفاصیل الاحکام، تفاصیل القصص، تفاصیل المعاد جز از راه روایات اهل بیت قابل فهم نیست. پس چی میگه علامه؟ اون طرف صفحه میگوید که نخیر، قرآن خودش مستقنی هست، مقاصد خودش رو میفهماند. اینا بعد بیان میکنن نقش پیغمبر چی بوده، نقش ائمه، چون اینا معلم بودن، راه را نشون دادن. اینجا میگوید که نخیر، تفاصیل الاحکام، تفاصیل القصص، تفاصیل المعاد جز از راه روایات اهل بیت فهمیده نمیشود. این که بیشتر راه نشون دادنه که اینا باید ببینیم علامه چی میخواد بگه. اون دقیقه انشاءالله به اینا میرسیم به امید خدا. خب حالا اجازه بفرمایید از شما که تا اینجا بس بحث رو ما الهی قدم اول بحثمان بود، فهم پذیری عمومی قرآن، البته در اون سطح اول معرفت قرآن. خب حالا وارد این بحث می شدیم که منابع این فهم، همینی که میگیم عمومی است، و قواعد این فهم چیست. اگر یک کافر همین امروز ما قرآن را بهش مثلا بفهمانیم که این کتاب الهی است، کتاب آسمانی، آخرین کتاب آسمانی الهی است، حالا شما بیا اینا بخوان بفهم بعد تصمیم بگیر چجوری باید بفهمه. و یه مؤمنی اگر بخواد قرآن رو بفهمه چطوری باید بفهمه؟ بالاخره چه منابعی برای فهم قرآن هست و چه قواعدی برای فهم قرآن هست که فراتر از مؤمنین و غیر مؤمنین اینا باشه، عمومی باشه؟ اینا باید بحث کنیم، بحث مهمی نیست تا نقش عقل هم روشن بشه. اونجا اومد بحث ما عقل و دینه دیگه، نقش عقل هم در تفسیر روشن بشه. پس بحث منابع و قواعد فهم قرآن، این قرآنی که فهم پذیر است لعموم الناس، چه منابعی برای فهمش هست و چه قواعدی، این را حالا وارد میشیم بیان میکنیم انشاءالله. اولین منبع اگر بخوایم اینطوری مثلا ما بحث رو شروع بکنیم که چون قرآن کریم از سنخ زبان عربی است، پس لاجرم چه مؤمن چه کافر هر کس که بخواد قرآن را بفهمد، قدم اولش اینه که با زبان قرآن، با قواعد زبان عربی آشنا بشه. این جه منبع یه قاعده. پس کسی بدون آشنایی با قواعد زبان عربی نمیتونه وارد فهم قرآن بشه. این شرط اولشه. حالا اینا تعبیر منبع کنیم، بگوییم که علوم ادبی، قواعد زبانی، یا تعبیر به قاعده کنیم، فرقی نمیکنه. یعنی یک مطلبه. قاعده فهم چیست؟ رجوع به، یعنی آشنایی با قوانین ادبی. منبع فهم قرآن، اولین منبعش چیست؟ بگوییم همین قواعده. فرق نمیکنه. تعبیر بعضی منبع گفتن، بعضی قاعده گفتن، چون هر تعبیر هست، مشکلی هم نیست، میشه هر تعبیر کنه. خب این واضحه دیگه، این توضیح بیشتری نیاز نداره، معلومه. ما اگر بخوایم با یک متنی که به زبان مثلا فارسی نوشته شده، باید قواعد زبان فارسی رو بدانیم و هاکذا به زبان انگلیسی از به هر زبانی است. خب قرآن زبان عربی است، این شرط اولش. قطعا برای واژگان قرآن، واژگان الفاظ کلمات، باید به لغت عرب آشنا باشیم. این هر کس میخواد این کار رو بکنه، یعنی حالا ادبیات صرف و نحو و معانی و بیان و فصاحت و بلاغت و ایناست که یک مقوله است، خود لغت. البته در لغت قبلا هم عرض کردیم، دوستانم مستحضر هستید، من یادآوری میکنم، صرفا کتابهای معاجم نیست، معاجم لغتی یا ادبیات اشعار، البته اونا هست، کمک میکنه. یه راهش هم خود قرآنه، در واقع در لغت شناسی یه منبع کتابهای لغته، یک منبع اشعار عرب قدیم عصر نزول است، حالا ادبیات اشعار چه غیر اشعار، ادبیات عصر نزول، یکی هم کتابهای لغته. حتی صحابه، گاهی صحابه چون که معاصر بودن الفاظ را معنا کردن. مثلا ابن عباس جا هست که میگه نمیدونستم که این فاطر یعنی چه، یعنی خیال میکردم که فطره با خلقه یه معنا داره، بعد دیدم که دو نفر دعواشون شده راجع به یه چاه آبی، دیدم یکی میگه که این مال منه، انا فطرته، من فهمیدم که در فطرت ابداعم هست، یعنی بی ثابته بودن، فهمیدم وقتی میگه فطره فاطر یعنی مسعوده سابقا نیست، میگه من، یعنی من اول چاه را کندم، این مدعی بود که انا فطرته مثلا. خب یعنی میخوام بگم اینا هم هست، اینا اتقان سیوتی دیگران اردن، اینه که عرض میکنم اگر رجوع بفرمایید به کتاب های علوم و قرآن، مثل اتقان سیوتی، برهان البرهان بدرالدین زرکشی و دیگران، اینا مفصل دارن لغت، نقش لغت در فهم قرآن. این یه منبع. ادبیات هم که معلومه، حالا اینا که روشن تر از اینا بگذاریم. بعد از این دوتا از میشود خدمتتون که میرسیم به خود قرآن. دقت کنید، خود قرآن منبع است. حالا در مفردات که عرض کردیم، در غیر مفردات و واژگان، در مقاصد و معانی آیات به خود قرآن رجوع بشه. آیا سوال، آیا برای مؤمنان قرآن منبع است یا برای مؤمنان و حتی غیر مؤمنان، کافران هم منبع است؟ این تغییره. ممکنه کسی بگوید که قرآن برای اونایی است که قرآن قبول دارن به قرآن رجوع کنن. ما میخوایم بگیم که برای همه قرآن منبعیت داره. یعنی اگر یک مسیحی، قرآن شناس مسیحی، حتی ماتریالیست، مارکسیست، هر کسی میخواد باشه، میخواد برای قرآن میخواد بفهمه، بعد از این لغات و ادبیات و اینها میره سراغ خود قرآن. یادم رفت اینم عرض کنم، عذرخواهی میکنم از محضر. سوم، قبل از اینکه حالا به قرآن برسیم، قواعد محاوره است، قواعد عقلایی. اینا قبل از این، یعنی هر متنی را که ما بخواهیم بفهمیم که نویسنده اش عاقل است، پدید آورنده اش بر عقلانیت اون متن را آفریده، هر متنی باشه، قواعد حاکم بر محاوره عرفی، این که غیر از قواعد ادبیه، همین هایی که در علم اصول و اصول فقه بحث می شود، بحث الفاظ مستنزه دیگه، بحث عام و خاص و مطلق و مقید و محکم و شابه این چیزا، این مفصل. پس این هم شد سه تا. من یادم رفت عرض بکنم، منبع اول الان بگیم لغت، منبع دوم علوم ادبی، منبع سوم می شود که قواعد حاکم بر محاوره، قواعد عقلایی حاکم بر زبان، بر محاوره. بعد میان سراغ خود قرآن. و این منبعیتش لا یختص بالمؤمنین بالقرآن بل یعم المؤمنین والغیر فغیر المؤمنین. چرا؟ عنایت کنید، دو دلیل داریم. یک دلیل است که روش عقلایی، یعنی یکی از روش های عقلایی اینه که ما کلام هر کس را که بخوایم بفهمیم باید مجموعی نگاه کنیم، گزینشی، به قول میگن جورنالیستی، گزینشی و جورنالیستی کلام را با کلام کسی را گرفتن درست نیست، به ویژه اگر کسی است که تدریجا مطالب را بیان میکنه. مثلا یه موضوع را پس از این بحثایی که ما داریم، یک سال تحصیلی این موضوعات را مطرح میکنیم تا آخر دفعه باید جمع‌بندی نهایی کرد. ولی یک کسی مثلا درز میاد درز، درز دیگه نمیاد، این به درد نمیخوره. بزای این هم که مثلا منظم درس نمیاد معمولا به نتیجه هم نمیرسن. آن آقا باید منظم بود تا آخر عالم بره و بفهمه چه شد، به خصوص اگر چنانچه کلامیست که تدریجن و تدریجن که نباشه. الان یه کتاب یک کسی مینویسه، فصولشو باید دید اگه راجع به یک موضوع بحثون. پس اولا روش عقلایی مقتضای منطق عقل و عقلانیت. چرا ما قرآن را به خودش رجوع نکنیم؟ اگر یه جای راجع به زن، راجع به مرد، راجع به سیاست، راجع به عبادت، راجع به نماز و بعد چیز دیگه صحبت کرده، خب بعد بگردیم ما آیات اون موضوع رو پیدا کنیم. این یکی. پس خود قرآن مرجع و منبع است، خیلی هم مهم است، به همین دلیل اول. ثانیا دلیل دوم اینه که قرآن کریم علمی شود که خود دعوت کرده به این که بیایید اگه میخوایید مرا بفهمید بیایید سراغ خودم. خودش هم میگه دیگه، وقتی داره خودش میگوید که آقا فهم من در گرو این است که در من تدبر کنید. تدبر یعنی چه؟ یه دفعه دیگه عرض کردیم، مرحوم علامه میفهمن تدبر التفکر فی آیت بعد آیت او التفکر فی آیت بعد تفکر، یعنی دبر به معنای پس از دیگه، فکر بعد الفکر میشه تدبر. حالا فکر بعد الفکر در یه مسئله یا فکر بعد الفکر در آیات مختلف، ایشون میفهمد این دومی از آیه استفاده میشه، چون میفهمد افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله وجدوا فی اختلافا کثیرا. یعنی مجموعه را نگاه کنید، همه آیات را ببینید. پس خود قرآن هم اولا میگه آه اگه میخوای میتونه که بنده کتاب بنویسم، جناب عالی کتاب بنویسید، بعد بگید آه مقدمه آیان درباره کتاب من به بقیه فصلش هم رجوع کنید. بعضی مینویسن زود قضاوت نکنید. پس اولا سیری و غلاویه، ثانیا قرآن دعوت کرده، این لا فرق بین المؤمن و غیر المؤمن. ببینید، پس منبع بودن قرآن برای فهم قرآن یک امر عقلایی است، یک امر عقلانی است. توجه میفرمایید؟ اون تا حالا منحصر یا منحصر نیست؟ ما میگیم منحصر نیست، اول قرآن، به خود قرآن باید رجوع بشه. البته وقت رسید به پایان. بله، این مطلب رو تا اینجا داشته باشید. ادامه اشراط بعد از این میرین سراغ روایات، یعنی سراغ سخنان خود پیغمبر. اونم دلیل داره که برای فهم قرآن یه منبع سخنان پیغمبر است. بعد از پیغمبر میگیم یه منبع سخنان اهل بیت پیغمبر است. اینا همش دلیل داره. لا فرق بین المؤمن والکافر. اونا هم همینا، ما ادعامون اینه، ادعای بنده این استش که برای اینکه باید به پیغمبر رجوع کرد بازم لا فرق است، منتها اینا منافات نداره، به اهل بیت هم باید رجوع کرد. نه، عرض میکنیم ان شاء الله تعالی، اینا یه نکات ابهامی است. این مطالب بیشتر عرض میکنم، اما فرمودن بزرگان خیلی مطالب خوب فرمودن. ببینید من چند الان رو میزم چند تا کتابه، یکی حالا با خودم آوردم نشد، من مرحوم امام مجموعه تفسیرشون جمع کردن جلد اول تسنیم آیت الله جواد رو میزم، چنان خوندن گذاشتم. المیزان روی میزم هست، البیان روی میزم هست، مال آیت الله معرفت روی میزم. اینا همه نگاه کردم ببینم بالاخره اینجا چی میشه قصه، انشاءالله اینا رو بحث خواهیم کرد. اون که حقیر بهش رسیدم اینه که به همین رو باید رجوع کرد برای فهم قرآن، ولو مؤمنم نباشه برای کافرم باشه. حالا به چه بیان؟ به پیغمبرم باید رجوع کرد، به اهل بیتم باید رجوع کرد. اینا توضیحشون انشاءالله بعد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.